بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید که در درس دیروز تحت عنوان مقومات و ارکان استصحاب یا با یه نگاه دیگری بفرمایید مقدمات استصحاب اشاره کردیم به این که عناصری در جریان استصحاب شرط. باز اشاره کردیم که برخی از این عناصر قبلا مورد گفتگو واقع شده، نیازی به تکرار نیست. برخی از عناصر بحث مفصلی داره، باید مستقلن در آینده انشاءالله بهش بپردازیم. فقط در مقام حاضر ما روی یک عنصر که آیا اعتبار داره یا نداره معطل میشیم و بحث میکنیم. اینا حرفایی بود که دیروز زدیم. اون عنصری که میخوایم بحث کنیم، اگر دوستانی دیروز نبودن دقت کنن که دیگه بحث قابل استفاده باشه. ببینید، یه سوالی در استصحاب وجود داره و اون اینه که آیا این یقین سابق و شک لاحق که میگیم در استصحاب لازمه، آیا مراد یقین فعلیه، شک فعلیه؟ منظور از فعلی آقایون توجه داشته باشید، یعنی با توجه، یقین با توجه با التفات و شک با التفات، نه یقین و شک تقدیری. منظور از تقدیری دوستان یعنی اگر توجه میکرد بود، منظور اینه. به تعبیری که مرحوم عاشق مرتضی حائری رضوان الله علیه داره، مراد از فعلی اونی که مقابل اونیست که تو خزانه نفس انسان هست، ولو توجه تفصیلی هم نداره. دیدید بعضی وقتا میگن آدم تو نماز لازم نیست توجه تفصیلی، که این نماز که من دارم میخونم نماز ظهر است و 4 رکعت است و با جماعت است و، ولی میگن اگر سوال کنی بله میتونه جواب بده، میگن همین کافیه. یا مثلا بعضی وقتا سوالم میکنن مردم، آقا ما رفتیم حمام غسلم کردیم ولی حواسمون نبود نیت کنیم، ما چی جواب میدیم به این بنده خدا؟ میگیم اگر وسط غسل میپرسیدن چه کار داری میکنی میتونستی بگی یا اصلا حواست نبود رفتی زیر آب اومدی بیرون؟ اگر بگی نه، اگر میپرسیدن یه لحظه حواسم جمع میشد میگفتم دارم غسل میکنم، میگم همین کافیه. همین که آدم تو به قول عرب ها خزانه نفسش و اون خزانه نفسش اون ذهنیتش باشه کافیه. حالا ببینید الان تو بحث ما اینه که آیا یقین و شک اینطوری کفایت میکنه یا باید یقین و شک تفصیلی، فعلی یعنی تفصیلی، با توجه کامل باشه تا استصحاب بشه. برای اینکه دوستان خوب متوجه بشید با یه مثال من روشنش میکنم. فرض کنید یک کسی صبح یقین داره به حدث، خب صبح یقین داره به حدث، دیگه بعد مشغول کار میشه، اصلا سرگرم کار و مباحثه و مطالعه و درس و تحصیل و تدریس، همینجور وای میسه نماز، ظهر همینجور وای میسه نماز، بعد از نماز به خود میاد که من وضوع گرفتم تو این فاصله یا نگرفتم، شک میکنه. یقین سابق بفرمایید، شک لاحق. خب ببینید این شک الان فعلیه یا تقدیریه؟ بعد نماز فعلیه، اما این شک قبل از نماز چی؟ تقدیریه. یعنی اصلا عرض کردم براتون، مثلا کسانی که معمولا با وضو هستن این براشون پیش میاد، صبح گاهی وقتا حالا یه حادثه پیش اومده وضو نگرفته، یقین داره محدث شده، یقین نداره وضو گرفته، همینطور اومده بیرون سرگم زورم وایساده نماز، بعد از نماز یه لحظه. خب ببینید ایشون قبل از نماز غافل بود، اما بعد از نماز ملتفت شد. لذا اگر بخوام بگیم این آدم قبل از نماز شکش چجوری بود، باید بگیم شک غافل. یعنی در این حد که اگه میفرسیدن یک کسی میگفت تو که میخوای وایسی نماز وضو داری یا نداری، یه لحظه میگفت عجب، من یقین دارم وضو نگرفتم حدث، اما دیگه شکش فعلی میشد. اما کسی سوال نکرد، با همین غفلت نماز خوند. حالا ببینید اینجا بحثه که آیا استصحاب کفایت میکنه شک تقدیری باشه که اگه سوال کنن میتونه جواب بده، یا باید شکش فعلی باشه؟ تو همین مثال اگر بخواد دوستان پیاده کنیم که ثمره بحثم معلوم بشه، اگر بگیم آقا استصحاب، حالا من طبق فرمایش آقای آخوند و شیخ انصاری براتون میگم، اگه در ادامه اشکال گرفتیم فکر نکنید از خود ماست. ببینید که اگر گفتیم استصحاب یقین فعلی شک فعلی میخواد، خب این آقا موقع شروع نماز بفرمایید غافلا، موقع شروع نماز استصحاب نجاسه، استصحاب حدث نداشته، چون در استصحاب گفتیم چی لازمه؟ شک فعلی. این آدم که شک فعلی نداره، که نیت کرده، استصحاب حدث هم نداره ها، نیت کرده نماز خونده تمام شده، بعد از نماز عرض کردم شک میکنه من وضو گرفتم و نماز رو شروع کردم، این وسط ها از صبح تا ظهر وضو گرفتم نگرفتم شک داره. خب ببینید موقع شروع نماز امر به طهارت نداشت. سوال میکنم چرا امر به طهارت نداشت؟ چون استصحاب نداشت. بعد از نمازم که میدونید قاعده فراغ جاریه، ما قانون فراغ رو داریم تو باب نماز، میدونید دیگه قاعده فراغ که تو باب حج و وضوء نام جاری میکنن، میگه اگر بعد از عمل شک کردید که عملتون جامع شرایط بوده یا نبوده، دیگه یه لعنت بر شیطان بگید، نمیخواد قضا کنید یا ادا کنید دوباره. قاعده فراغ، هیچی، قاعده فراغ میاد و میگه نماز درسته. اما اگر گفتیم آقا چی میگه در استصحاب شک فعلی لازمه؟ چی میگه؟ همون شکی که در ذهنش باشه، به این معنا که اگه بپرسن یه لحظه به خود میاد و نهایتا شک میکنه، کافیه. خب اگر این حرفو زدیم، ایشون قبل از نماز علما چی داره؟ استصحاب حدث. و میدونید که کسی که استصحاب حدث داره حق ورود به نماز نداره. خب ایشون استصحاب حدث داره، یعنی داشته ولی حواسش نبوده. با استصحاب حدث کسی حق نداره وارد نماز بشه. ایشون شده خب بعد از نماز نمیتونه قاعده فراغ جاری کنه. در واقع اون استصحاب مقدمه بر قاعده فراغه، استصحاب مقدمه. اینم دوستان ثمره عملی و فقهی این بحث خود ما. حالا من دوستان برای که هم شما رو امتحان کنم، و یعنی امتحان بحثی یا نه امتحانی که میگن حرامه، هم تمرین کنیم و هم یه مقدار از نوشته جلو بره، دوستان این اگر اینطور بشه به نظر شما چی میشه؟ ببینید یه کسی یقین به حدث داره، یقین به حدث داره، ساعت مثلا 9 صبح شک کرد، مثل که میخواست قرآن بخونه شک کرد و حالا دیگه وضو هم نگرفت، یه لحظه شک کرد وضو دارم ندارم، من که میخوام قرآن بخونم وضو دارم ندارم، وضو هم نگره. ولی زور که میخواست نماز بخونه غافلا نماز خون، اینجا چی؟ فرقش با صورت قبل چیه؟ با فرض قبلی؟ فرض قبلی دوستان این بود که از وقتی یقین به حدث پیدا کرد صبح زود دیگه غافل شد تا زور که چکار کرد؟ نماز خون، بعد از نماز به خود اومد. اما این مثال دوم که دارم میزنم، صبح یقین به حدث کرد ساعت 7، ساعت 9 صبح شک کرد وضو دارم ندارم، عرض میکنم کاریم نکرد دیگه، یه لحظه بعدم غافل شد نمازشو خوند، نماز زور، بعد از نماز به خود اومد که من با وضو نماز خوندم یا بدون وضو، اینجا چی؟ اینجا میتونه قاعده فراغ جاری کنه یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون ایشون برای ساعت 9 مأمور به بفرمایید وضو شد، یعنی ارکان استصحاب جمع شد، ارکان استصحاب که جمع بشه دیگه استصحاب جاریه، یعنی این آدم طبق استصحاب محدثه. ساعت ظهر، ساعت 12 ظهر غافلا از همه چیز وایساد نماز، استصحاب کار خودشو کرده دیگه، یعنی بعد از یقین شک اومد، منتها بعد از شک غفلت اومد. قهرن اینجا استصحاب جاریه، نمیتونه، این نمازم فایده نداره. میگید پس قاعده فراغ کجا رفت؟ میگیم قاعده فراغ مال جاییست که شک بعد از عمل باشه. ایشون شک که در حدثش و طهارتش، آیا طهارت گرفتم یا نه، کی بوده؟ قبل از نماز. بس دوستان نگاه کنید از خارج، اگر کسی یقین به حدث داره، حالا طبق ما که ساعت بندی میکنیم یقین به حدث داره 7 صبح، غافل میشه تا ظهر، شک نیستا، غافل نماز میخونه، بعد از نماز شک میکنه. شیخ انصاری، آخوند خراسانی میگن نماز این آدم صحیحه. 2، 7 صبح یقین میکنه به حدث، 9 صبح شک میکنه وضو داره یا نه، حتی تکرار میکنم کاری هم نمیکنه، غافل میشه تا ظهر، ظهر نماز رو میخونه، بعد از نماز دوباره شک میکنه. ایشون میگه نمازش صحیح نیست، قاعده فراغ هم جاری نیست. اینم آقایون ثمره، یعنی ما در واقع هم فهمیدیم مراد از شک فعلی چیه، مقابل چیه شک فعلی، شک تقلیلی، شک با غفلت، و مثالش هم زدیم، تطبیق هم کردیم، ثمره عملیش هم گرفتیم. ولذا این دو بزرگوار استاد و شاگرد، شیخ و آقای آخون، فتوا هم میدن، میگن صورت اول نماز این آقا صحیحه، صورت دوم نمازش صحیح نیست. لذا طبق نظر این آقایون اگر کسی مقلد این دو بزرگوار باشه، از شما سوال کنه آقا من صبح یقین به حدث داشتم، میدونم چه ساعتی دستشویی رفتم، وضو باطل شده، چرت زدم، خوابیدم، بعدش اومدم ظهر نماز خوندم، بعد از نماز شک کردم، میگیم اگر این وسط همیشه غافل بودی، حواست نبوده اصلا به این چیزها، با همین غفلتم وایسادی نماز، بعد از نماز، چون فرض نمی که احتمال میده وسط کار وضو گرفته باشه، این حواستون باشه، هیچی قاعده فراغ جاریه. اگر نه وسط روز تو این فاصله برای یه لحظه که شده شک کردی، شکت فعلی شده، مأمور به استصحاب حدث شدی، دیگه جا برای قاعده فراغ نیست. عرض میکنم دوستان، هم آقای شیخ اینو داره، هم آخوند خراسانی. اگر کفایه را آخه دیشب بنا شد کفایه و رسائل رو ببینید دیگه، نمیدونم چیکار کردید، اگر کفایه دقت کنید، کفایه یه انقلت و قلت هم اضافه داره کفایه، و اون اینه که یک کس میگه آقا تو همین صورت، بله تو همون صورت، ببینم تو همون صورت اول که گفتید نماز صحیحه، خب بعد از نماز استصحاب حدث که داره، حالا میگید قبل از نماز غافل بوده، اما بعد از نماز که غافل نبوده، بعد از نماز استصحاب حدث داره. خب وقتی بعد از نماز استصحاب حدث داره، این دیگه حدث هم که میدونید طهارت شرط واقعی نمازه، مجددن باید نماز رو بخونه. مثل کسی که فرض کنید اشتباهاً قبله رو وارونه، اشتباه فکر میکنه، برعکس فکر میکنه، نماز بخونه، بعد از نماز چه کار باید بکنه؟ بله؟ باید نماز رو بخونه. حالا ایشون هم بعد از نماز قبول داره که بعد از نماز استصحاب داره یا نه؟ یک کسی به آقای آخون اینو میگه، میگه قبول دارید بعد از نماز استصحاب داره یا نه؟ لذا دوستان برای نماز بعدی بفرمایید حتما باید وضو بگیره. خب پس استصحاب داره، خب وقتی استصحاب داره، طهارت هم که شرط واقعی نمازه، نه شرط ذکری، نه شرط علمی، خب چرا این نباید نماز بخونه؟ چرا نباید قضا کنه؟ ایشون میگه اشتباه نکن، قاعده فرا جایی که شرایطش جمع باشه بر استصحاب، بقیه رو شما بگید، مقدمه. اصولا قاعده لاطاعات، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، میدونی اینا همه بر استصحاب مقدمه. درسته بعد از نماز استصحاب حدث داره، تکرار میکنم، ولذا نمیتونه برای نماز بعدی وضو نگیره، اما نسبت به نماز قبلی قاعده فراغ جاریه و قاعده فراغ مقدمه بر استصحابه. این قاعده فراغ مقدمه تو ذهنم است که تو عبارت رسائل نیست، ولی در عبارت کفایه آمده. خب ببینید تا اینجا ما چیکار کردیم تو همین بخش اول کلاس؟ به نظر من خیلی بحث رو پیش بردیم دیگه. یعنی ما عرض کردیم که برخی معتقدن در استصحاب باید یقین و شک فعلی بشه تا استصحاب جاری بشه، یقین تقدیری، نمیدونم، حالا یقین که معمولا فعلیه، بیشتر تو شک این بحثا میاد، با شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه. تطبیقش هم که دادیم دیگه، دو تا فرض درست کردیم، یه جا که استصحاب اثر نداشت فرض اول، یه جا که استصحاب اثر داشت. این دوستان اصل مطلب. اگر از آن بپرسید که چیا اولا این به اصطلاح موقعیت اصولی این نظر که باید یقین و شک فعلی باشه، آیا اجماعیه آیا مثلا اختلافیه؟ به شما عرض میکنم اختلافیه، ولی حداقل مشهور علما بفرمایید نظرشون همینه. اینو دیگه میتونیم بگیم. این که میگم حداقل مشهور، چون خیلی مشهورش قویه، گوش میکنید؟ حتی این مسائل میدونید مثلا چیزی نیست که بگیم هزار سال بحث شده، اینا چیزاییست که هی به مرور زمان مطرح شده، عمر خیلی طولانی نداره. ولی تو حالا به نظر زمان ما همین عمر 200-300 سالهی که داره، مشهور علما مثلا آقای آخون، آقای شیخ، آقای نائینی، بزرگانی که دارن. قبلن هم یادتون باشه راجع به همین بحث فعلیت اینا تو بحث هویت شناسی استصحاب فکر کنم بود، اونجا ما یه اشاراتی به این مطلب داشتیم که حالا من فردا انشاءالله کاملش میکنم. ببینید از نظر فنی اگر بخواد همراه ما بیاید، هنوز یه مطلب مانده. چی؟ دلیل مطلب. خب آقای شیخ که میفرماید باید یقین و شک که در استصحاب فعلی باشه، نه تقدیری، به چه دلیل؟ آقای آخون که میفرماید به چه دلیل؟ آقای نائینی که میفرماید به چه دلیل؟ در کلمات رسائل، اینا کار دیشبتون بوده دیگه، هیچ استدلالی شما نمیبینید. من تنها توجیهی که پیدا کردم اینه که بگم شیخ اعظم مسئله را ببرمایید واضح تر از این میدونسته که بخواد استدلال کنه و اقامه دلیل بکنه. گفته این روشنتر از اینه که بخواد استدلال بیاد. باید یقین و شک فعلی بشه در مکلف تا استصحاب وظیفش بشه، استصحاب رو جاری بکنه. ولی مرحوم آقای آخون در حد چند کلمه و مرحوم نائینی در حد چند خط مطلب رو مستدل کردن. آقای آخون استدلالش چیه؟ ایشون میفرماید که میخواید بیارید اصلا عبارت رو، این قسمت رو بخونیم بد نیست، برگر رو دارید صفحه 1086. بله خب 1086 پشت صفحه، اون آخرای صفحه، اما 1086 آخرای صفحه، آخرای صفحه. شیخ انصاری ادعا را بی نیاز از دلیل دانسته است. پیدا کردید؟ 3-4 خط باید مونده باشه با آخر. لکن محقق خراسانی در بیان استدلال برای اعتبار این شرط که باید فعلی باشه فرموده است، این عین عبارت کفایه است، ضرورت ان الاستصحاب وظیفت و شاک ولا شک مع الغفلت اصلا. اگر بخواد خیلی منطقی باشید، ایشون یه قیاس استثنایی درست کرده، میگه استصحاب وظیفه شاکه، لکن شک در فرض غفلت نیست، پس استصحاب در فرض غفلت نیست. رفع تالی میکنه، نتیجه میگیره رفع مقدم رو، اگر منطقی بخوام بحث کنم. حالا یه لحظه بیرون دقت کنید ببینید، خب استصحاب مگه مال شاک نیست؟ مگر امام نفرمودن لا تنقض الیقین بشک؟ مگر ما استصحاب رو مال کسی میدونیم که یقین داره؟ خب شکی نیست، مال کسی میدونیم که شک داره. خب کسی که شک داره آدم غافل رو میتونه میگیم شاک، یه کسی غافل، غافل میدونی یعنی جهل مرکب، جاهل مرکب که شاک نیست، جاهل بسیطه که شاکه، غافل جاهل مرکب، جاهل مرکب شاک نیست. خب این آدم حال تو همون مثالمون موقع شروع نماز غافله ها، مطابق هر روز هم تو وایساد نماز، اصلا حواسش نیست به وضو. خب این آدم نمیتونیم بگیم تو شاک هستی، شاک نبود استصحاب نداره، نماز رو تمام میکنه شک میکنه، بله از حالا به بعد دیگه استصحاب داره. اگر قاعده فراغ رو نداشتیم همون حرفا میگفتیم باید نماز رو دوباره بخونه، اما چون قاعده فراغ داریم میگیم نماز نباید بخونه، لذا استصحاب نسبت به گذشته هیچ فایده نداره، از حالا به بعد کار خراب میکنه. این بیان ایشون که غافل شاک نیست در حالی که استصحاب مال شاکه. مرحوم نائینی دوستان چجور بگم یک کمی با تفصیل بهتر بیشتر مطلب رو با اولا و ثانیا ابته فانه مضافا بعد میگه ان، یعنی دو تا بیان داره. بیان اولش دقت بفرمایید، ایشو میگه ببینید ما همینطور که همه جا عناوینی که شارع اخذ میکنه میگیم ظهور در فعلیت داره، نمیگیم آقایون سوال میکنم از شما، اگر شارع گفت اکرم العالم، اگر فرمون اکرم المجتهد، اگر فرمون اکرم نمیدونم فلان، شما عالم و مجتهد و فلان را حمله بر چی میکنید؟ اگر فرمود قلد المجتهد، غیر از اینه که حمله بر بالفعل میکنید یا حمله بر بالامکان میکنید؟ یک کسیست که بالامکان مجتهده، قوه اجتهاد داره، یعنی بعدا میتونه مجتهد باشه، یا نه میگیم وقتی شارع یک مشتق میاره المجتهد العالم، ظهور داره در کسی که بالفعل متلبسه به این لباسه، بله به لباس اجتهاده. اگر فرمود نمیدونم حرام الخمر، خمر حالی که دیگه عنوان اشتقاقی هم نیست، ولی خب حرام یحرم الخمر، الخمر و حرام، خب حمله بر چی میکنیم؟ چیزی که در آینده خمره ولی الان انگور رو درخت، یا نه خمره بلفه. آقا همه جا شما عناوین رو حمله بر بلفل میکنید، خب اینجا باید حمله بر بلفل کنید. شارع فرموده لا تنقض الیقینه به شک، و اگر شک داری طبق یقین سابق عمل کن. خب اگر این باید شک فعلی بشه، با غفلت شک فعلی نیست، شک تقدیریه، یعنی اگر توجه کند، خب بله اگر توجه کند انگورم اگر بیچینم بیان آبشو میگیرن شراب میشه، اما هنوز که نشده که. این بیان اول، پس اینو یه مقدار جمع جورش کنیم. مثل سایر جاها چه عناوین مشتق چه غیر مشتق وقتی اخذ میشه ظهور در فعلیت داره، استصحابم که آقا تافته جدا بافته نیست که، ظهور در فعلیت داره. این اولا. ثانیا من یه سوال از شما میکنم علما، استصحاب چیه؟ شما بگید استصحاب چیه؟ استصحاب جری عملی غیر از اینه و بنا بر حالت سابقه برای کسی که یقین داشته و الان شک داره، به تعبیری که تو بعضی از کلمات هست استصحاب برای رفع سرگردانی، غیر از اینه؟ این تعبیر از مرحوم آقای روحانی هست تو منتقل اصول، رفع سرگردانی. خب آقا کی سرگردانه؟ بله شاک دیگه، آدم غافل که سرگردان نیست، میدونید که آدم غافل یعنی جاهل مرکب. اتفاقا جاهل مرکب معمولا دوگماتیست ترین افراد هم اینا، اینه که جاهل مرکبن غافلن دوگمن دیگه. آدم هایی که بیشتر عالمند و بیشتر فکر میکنن جزمیاتشون کمتره. آدم غافل دوگمه دیگه، اصلا سرگردان نیست که، جری عملی بر حالت سابق حالش نیست. همین آدمی که اصلا حواسش نیست به وضو و میسه نماز، استصحاب در حقش معنا نداره. پس ببینید، نگاه دست من میکنید، اولا عناوین ظهور در فعلیت داره مثل سایر جاها، ثانیا استصحاب جری عملی بر حالت سابقه. ای کاش آقای نائینی این تغییر خوبی بود آورده بود، حالا شاید در ادامه هم آورده، من غافل شدم، که اصلا برای رفع سرگردانیه. آدمی که غافل از شکش تقدیریست که سرگردان نیست که. اینم دوستان چی؟ اینم استدلال مطلب. پس اون چه که شیخ انصاری بی نیاز از استدلال میدونستش، دیگران مستدلش کردن. اما با همه این شهرتی که داره و این استدلال هایی که براتون نقل کردم، بفرمایید، بعضی مخالفت کردن. حالا مخالفت ها، من فقط وارد میشم که زمینه فکر رو آماده کنم برای شما، و الا نمیخوام بحث کنم. ببینید مخالفت ها هم دو بخشه، برخی اصل مطلب رو مخالفن. اصل مطلب چیه؟ که در استصحاب یقین فعلی، شک فعلی لازمه. بعضی اصل هم اشکال دارن، یعنی یک بخش از اشکالات برمیگرده به این، یه بخشی برمیگرده به اون تطبیقات. آخه ما دو تا تطبیق داشتیم دیگه دوستان درس امروز. یه تطبیق این بود که غافلن وایس نماز، یعنی اول صبح یقین به حدث رو کنه، بعد بشه غافل تا ظهر، ظهر وایس نماز، نماز که تمام شد شک بکنه، که گفتیم آقایون گفتن اینجا نمازش صحیحه، استصحاب نداره. این یه تطبیق بود. تطبیق دوم، صبح یقین کنه به حدث، ساعت 9 شک کند، دیگه غافل بشه تا ظهر، ظهر با همین غفلت نماز بخونه، بعد از نماز شک کنه، که گفتیم نمازش به قول آقایون باطله. اینم تطبیق دوم بود. حالا ببینید بعضی از آقایون که مخالفت کردن، اولا اصل مطلب زیر سوال بردن، بعد حالا بر فرض که مثلا قبول کنیم اصل مطلب را، گفتن این تطبیقات درست نیست، این تطبیقات درست نیست. حالا شب دوستان میدونید چه کار باید بکنید؟ 3 کار باید بکنید. امشب شب پرکاریه. اولا برگره که دارید دیگه، چون خوندیم دیگه، درسته؟ اولا این بحث امروز رو بحث سنگینی بود، بگم به شما بحث پرباری بود. اولا این با دقت مطالعه کن، مثلا عبارت شیخ انصاری که آوردین، این دوتا تطبیق، عبارت راحت نیست به این راحتی که من براتون عرض کردم، ولی از عبارت در بیاریم. اولا اون چه که گفتیم تأمل کنید، بعد یه 20 دقیقه یه ربع خودتون، خوشبختانه برگ بعدی دستون نرسیده که مخالفین چی گفتن، دلیلشون چیه، حرفشون چیه، خودتون یه ربع 20 دقیقه فکر کنید که خب حالا این حرف درسته نیست، اگر بخوایم بزنیم چه اصل مطلب، که آیا لازم یقین و شک فعلی باشه یا نه، اگر نه پس این عدله اینا رو چی جواب بدیم؟ آقای آخون، آقای نائینی، یه یورو بیام اینجور فکر کنید دوستان، ببینید میتونید یه جاشو سوراخ بکنید یا نه. مرحله سوم کلمات دو نفر رو ببینید امشب. یکی مرحوم آقای حائری است، عاشق مرتضی، مبان الاحکام، نمیدونم تو نرم افزارا هست نیست، چون اخیرا هم اومده بیرون، کتاب چاپ شده. یکی هم که حتما هست منتقل اصول، مرحوم آقای روحانی. این دو نفر هم که تو مسئله مخالفت کردن، البته حالا ممکنه نفر سوم و چهارمی هم باشه که ما دیگه پیدا نکردیم، یه پیش مطالعه بشه. ما فردا کلمات این دو نفر رو، شاید حتی فردا تمام نشه چون کلماتشون طولانیه، این دو نفر رو باید بیان کنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.